امام صادق علیه السلام فرمودن که با کسی که به تو متزین میشه و مصاحبتش با تو مایه زینت توه مصاحبت کن، اما با کسی که تو مایه زینتشی مصاحبت نکن. این تقریبا مضمون این حدیث رو سعدی و مولوی به شعر کشیده، میگه که همنشین تو از تو به باید، تا تو رو علتش هم گفته جنگی هم تا تو رو عقل و دین بیفزاید. الا انسان همش بخواد با جهت پایین تر از خودش مصاحبت داشته باشه، خب ترقی نمی کنه. و دوست مصاحب، حالا دوست استاد مصاحبه دیگه، هر کی که مصاحبه، مصاحب خیلی تأثیر داره تو انسان. تو آداب المتعلمین که منصوب به خواجه توسیه، اونجایشو می فرماد که المصاحبت و مؤثره، سلام علیکم، المصاحبت و مؤثره، مصاحبت تأثیر می داره. بالاخره یا انسان تو رفیقش تأثیر می داره یا اون تو این تأثیر می داره. پس اگر که انسان با کسی مصاحبت کنه که خودش مایه زینت اونه، پس این داره تو اون تاثیر بذاره. ممکنه بگید خب خوبه، ولی خب حالا خود شخص فهمی نداره. بالاخره انسان نباید همیشه مصاحبش. حالا حدیث که نگفته همیشه، گفته اصلا با کسی که مایه زینتش هستی مصاحبت نکن. اون بیان به این شکلی. حالا کلی گفته دیگه، کلا با کسی که تو مایه زینتش مصاحبت نکن. حالا با کسی مصاحبت کن که اون مایه زینت. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمان که و عیزن تقسیم سالتون به تشبیب اعتبار وجهه صفحه 323. چرا صحبت ما از خدا بود؟ شما صحبت کنید، ای قبول کردن. سلام علیکم هم تو ما یکی یکی باید سلام بدیم چاره یم. خب ایشون تقسیمی که ارائه میده فرمود که تقسیم سوم و آخرین تقسیم به اعتبار بچه شبه اینه که تشبیه یا به اعتبار بچه شبه قریب مبتذله یا بعید غریبه. ببینید ذهن چقدر تاثیر داره. مبتذل که میگن، اینا گفتن سینمای مبتذل، نمیدونم آدمای مبتذل. مبتذل اونی نیست که تو فکر شما اینجا. سلام علیکم. عرض به خدمت که به هر حال یا قریب مبتذله یا بعید قریبه. قریب یعنی نزدیک، غریب یعنی دور اجنبی، بعید غریب یعنی خب غربا غربت، غریب هم بعید هم یعنی دور. مبتذل ریشش از بذل میاد. نه بذل یعنی چی؟ بخشیدن. خب شما چند بار یه برلیان 50 قیراتی مثلا به کسی بخشیدید؟ اینقدر میشه در اون یه برلیان چند بار تالا بخشیدید؟ مثلا به فکرش هم نیفتادید که داشته باشید ببرد. چرا نبخشیدید؟ نمیبخشید، شأنیت بخششو نداره، داری به ندرت. این مبتذل نیست. چرا؟ اگه بخوایم به دقت لغوی برگزار کنیم قضیه رو، مبتذل یعنی اون چیزی که بخشیده می شود. چی چیا معمولا بخشیده میشه؟ آقا دست شما هم هست. نه در تند میشم دست شما هم هست. چیزای دم دستی بخشیده میشه، معمولا هدیه‌های دم دستی بخشیده میشه. پس مبتذل در حقیقت لازمش، معنی لازمش چیه؟ دم به دستی. وقتی میگن قریب مبتذل یعنی دم به دستی. یعنی چی؟ یعنی بی ارزش، بی ارزش. برای همینه که مثلا به چیزی که خلاف شؤونات اخلاقی باشه میگن مبتذل، چون بی ارزش. دم به دستی بی ارزش، همه جا پیدا میشه. ارزش، اون ارزش در حقیقت معنوی که وجود داره اون همه جا پیدا نمیشه. ایشون این از جهت لغوی، از جهت اصطلاحی تعریف می‌فرمایند که واقعا ما ينتقل ينتقل فيه من المشبه الى المشبه به من غیر تدقیق نظر لظهور و بله لظهور وجهی فی بادء الرأی. تشبیه قریب مبتذل تشبیهی که ما در اون تشبیه از مشبه به مشبه به منتقل میشیم بدون اینکه تدقیق نظر کنیم، دقت کنید. چرا؟ به خاطر اینکه لظهور وجهی فی بادء الرأی، به خاطر اینکه وجه شبه با اولین نگاه تو همون نگاه های اول تو نگاه های سطحی معلومه. ما اینجا ببینید کار نداریم وجه شبه ذکر شده یا حذف شده، با این کاری نداریم. اون یه تقسیم دیگه بود. کلن گاهی تشبیه انتفاق میفته که وجه شبهش احتیاج به دقت نظر و اعمال فکر و تأمل و تعمق داره. تو روایات داریم، تو آیات داریم، تو اشعار داریم. هر تشبیه رو راحت انسان نمیتونه وجه شبهش پیدا کنه. گاهی اصلا باید بشینه فکر کنه این به چی تشبیه شده، وجه شبه چیه. اگر تشبیه ما راحت میتونستیم منتقل بشیم از مشبه در حقیقت به مشبه هم به و به اون بچه شبه، این خب خیلی در حقیقت میشه تشبیه قریب مبتذل. آیا تو بلاغت هیچ جایگاهی نداره؟ نه داره. چرا؟ چون بلاغت قوامش به چی بود؟ به مقتضی حال. یه موقع مقتضی حال اینه که شما مخاطبت مثلا گوله، متوجه به اصطلاحی که دیگه ما اینو به کار میبریم، همون گاگول میشه دیگه، مثلا قدیم ها مثلا گول، بله گوله. بعد شما مجبوری قریب مبتذل براش به کار ببری، خیلی پیچیده فهم نیست. خب ساده فهمه، ساده اندیشه. پس این نیست که از بلاغت نباشه، ولی با این حال ارزش زیبایی و بلاغی و فوق‌العادگی نداره. چون ارزش فوق‌العادگی نداره، به خاطر همینه که بهش گفتن قریب مبتذل. یعنی یه تشبیه دم دستی که راحت انسان به وجه شبهش میرسه. تو موارد خاص ازش استفاده میشه. حتی این قریب مبتذل تو علوم عقلی خیلی به درد میخوره، چون انسان این علوم عقلی رو میخواد مثلا واضح به طرف بفهمونه، سراغ تشبیهات خیلی جذاب و جالب و فوق‌العاده‌ای که وجه شبه خیلی مثلا سخت باشه نمیره. شما کتاب الکبرا فی المنطق اگر مطالبه فرمایید تو جامع المقدمات، اولش که شروع میکنه اینجوری شروع میکنه، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، بدان که صور معقولات در نفس چنان منتبع شود، مضمون این عبارته، که صور محسوسات در آینه. همون جای تشبیه هم اول جای تشبیه میگه همون جور که تو آینه صورت‌های شکل‌ها نمایان میشه منطبق میشه اشکالشون منطبق میشه، واقعیت اون شی نمیره تو آینه، شکلش که منطبق میشه صور معقولات هم در نفس منطبق میشود. خب یه تشبیه غریب مبتذله. یعنی چی؟ یعنی شما اینو که میشنوید راحت به بچه شبه منطبق میشه دیگه، پیچیده نیست که مثلا. لذا چون تدقیق نداره ولی از جهت بلاغی و فوق‌العاده‌ای و جذابی اون صنعت ادبی جایگاه دم دستی و بی‌ارزشی رو داره. پس لظهور وجهی فی باد الرأی، این یه بحث لغویشون کرده. کلمه بادی میتونه از بدا یبدو باشه که ناقص واوی باشه، بدا یبدو یعنی ظهر یظهر، میتونه از محموز در حقیقت محموز باشه، سلام علیکم، محموز باشه و محموز اللام باشه، از باده بوده که تخفیف همزه شده باده. اینو بخونیم با در رعی ناقص بگیریم یا با در رعی، میگه هر دوش درسته چون هر دو معنی میده. اگه بخونیم با در رعی از ناقص بگیریمش یعنی فی ظاهر رعی، یعنی در اندیشه ظاهر، اندیشه سطحی، یعنی با یه نگاه یه توجه انسان میفهمه، سطحیه، عمیق نیست بخواید خیلی بری داخلش. بعد اگر از باده بگیری همزه بگیری یعنی فی باده را، یعنی اول رأی، یعنی انسان با نگاه اول باز میفهمه، فرق نمیکنه. این باده رو به معنی ظاهر بگی معنیش که فرق میکنه، اون ظاهر میشه این اول، ولی در حقیقت ملاکشون یکیه. این چای اون سر شده بفرمایید احمد کشون من صدام در نمیدم سن اولش
آشکاره.
خب مقایسه میکنید ولی لازم نیست ذکر شده شما گفتید باید ذکر بشه.
نه
اصلا میگیم زیدون کلسه زیدو با اسد که مقایسه میکنیم بچه شبه تابلوه.
بعد چی رو دیدید؟
پس این دو رو
بعد هم
مقایسه کنیم. حتما باید مقایسه کنیم. این شرط نه اینکه شما از مشبه به مشبه به منتقل میشی به خاطر در حقیقت این بچه شبهشه
و این بچه شبه از خود مشبه بجمعونی کشتی بیرون
آره
که دور میشه.
نه 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 مقام اثبات و ثبوته. شما در خارج بچه شبه متوقف بر وجود واقعی مشبه و مشبه هم بهه، یعنی مشبه و مشبه هم به باید باشد و بچه شبه باشه. در مقام فهم بچه شبه میفهمی بعد منتقل میشی و الا ذاتشون باید باشه نه وصفشون. این دو رو اینو شبیه همین اشکال شما رو تو بحث مستند و مستقله کردن. ببینید آن چیز که متوقف بر وجه شبه هست وصف عنوانی مشبه و مشبه هم به هست، آن چیز که وجه شبه بر آن متوقف هست ذات مشبه و مشبه هم به هست. خلا دوره هل میشه حیثیت توقفاش فرق کرده دیگه. وجه شبه متوقف بر زید و اسده نه عنوان مشبه و مشبه هم به. خب وجه شبه متوقف بر زید و اسده. خب الان اینجا چی دیگه مگه زید و اسد متوقف بر وجه شبه هم؟ خودشون تموم شد پس دوری نیست. اونی که متوقف بر وجه شبه اون زید و اسده، اونی که متوقف بر وجه شبهه اون عنوان مشبه و مشبه هم بهه. یعنی تو موقعی که شما وجه شبه نفهمی نمیتونی بگی این مشبه این مشبه هم بهه، چون وجه شبه میاد عنوان میده ولی خود وجه شبه قائم به ذات دو طرفه. میگه شما مثلا ببینید من میگم که این قنده شبیه لوله است، الان همین دیگه شما نمیتونی منتقل بشی از قنده لوله و عنوان مشبه و مشبه هم به اینجا برای شما پیچیده است. یعنی نمیفهم این چرا مشبهه و نمیفهم اون چرا مشبه هم به، چون بچه شبه نفهمه ولی این هست لولم هست، بچه شبه قائم به این دوتا هست. یه چیز پیچیده حالا بیایم مثلا بیان کنیم که این در حقیقت چرا جلو رفت نداره ها، مثال زدم که چون منتقل نشید منظور که میخواستم اینم منتقل سخت قائم میشه اینجوریه. خب
خب خوب کارایی داره.
اب نداره. ببینید شما وقتی دو تا چیزی که شبیه هم تشبیه به هم میکنی میگه که این دوتا خیلی بچه شبهش تابلوه، معلومه که از شباهتش چیه. این از این جد نمیگی فوق‌العاده است،
قشنگیش میگه فوق‌العاده
است، قشنگ نیست که، خیلی تابلوه دیگه بچه شبه.
مثلا یه گل رو به صورت یه انسانی مقابل شبیه هم باشه تشبیه کنه، بگیم مثلا شبیه
داره واقعا شبیه هم باشه، میگه
عجب
تشبیه
بده
که کردی
واقعا گل
مفیده. خب نمیگن دیگه، نمیگن عجب تشبیه بده بکردی. حالا ببینم اون دیگه ممکنه تو شرایط نوعا اینجوریه که اگه بچه شبهش آشکار باشه خیلی چیز فوق العاده ای نداره. خب تایم تموم شد دیگه، سوال نه آقا دست شما در مکنه نیم هر رو صدام بگیره خوب آقا بله دیگه ده تا سخن رایی داشت. خب بعد این تشبیه غریب مبتذل مخالفش میشه تشبیه بعید غریب. خب حالا علت این ظهور وجه شبه چیه؟ ایشون اینو تفصیل میده، به همینقدر اکتفا نمیکنه. میگه این که چون تو تشبیه غریب مبتذل وجه شبه ما تابلوه و آشکاره به خاطر یکی از این دوتا امره، اما لکونه امرن جملی یا جملی منصوب جمله، او لکونه وجه شبه قلیل تفصیل. یکی از دو منشأ برای ظهور وجه شبه بیان میکنه. این منشأ ها مناسبه، ما باید ببینیم چرا یه چیزی وجه شبهش ظاهر میشه. میگه یه علتش اینه که به خاطر اینکه امر جملیه، جملی منصوب به جمله، جمله در حقیقت معانی مختلف داره، اینجا همون میگن فعل جمله، همون اجماله. جمله یعنی امرن جملی یا یعنی امرن اجمالی. یعنی امر اجمالی چه امریه؟ امری که لا تفصیل هستی، تفصیلی نداره، به اصطلاح بسیطه، تفصیل نداره. دو تا سه تا چهار تا چیز رو باید کنار هم بذاری تا بچه شب رو بفهمی نیست. اما مثلا زیرون کلاس از پیش شجاعت، شجاعت یه امر اجمالیه. یا مثلا گونه رو تشبیه میکنه به گل در سرخی، سرخی امر اجمالیه، این در حقیقت مجمله. آره اجمال معانی مختلفی داره، سه تا معنی داره، یه معنیش یعنی عدم تفصیل، میگن فلان چیز مجمله یعنی مفصل، تفصیل نداره. ایشون میگه تحلیلی که از جهت حالا روانی برای این مسئله ذکر میکنه، میگه فإن الجملة أسبق إلى النفس من التفصيل. نفس انسانی نسبت به امر اجمالی سریع‌تر میگیره. این ریشهش تو فلسفه است، به خاطر اینکه امر اجمالی به بساطت نزدیک‌تره. چون فرض اینه که شما یه چیز رو مجمل تصور میکنی، یعنی بسیط تصور میکنی. انسان رو شما به دو نحو میتونی تصور کنی، یکی بالوجه و اجمالا، یکی بالکن و تفصیلا. اگر بالوجه و اجمالا بخوای تصورش کنی، همینقدر که جنس و صفتش هم نمیدونی دیگه چیه، همینقدر که انسان رو به همون اندازه که میشناسی، حالا هر جور تعریف میکنی انسان همون جور که تو ذهنته، همونقدر کفایت میکنی، این خیلی راحت نفس اینو قبول میکنه. اما اگه بخوای بلکن و تفصیلا بشناسی، باید جنس و صفتش هم بشناسی. یعنی وقتی میتوانی انسان رو تفصیلا بشناسی که یک، حیوان رو بشناسی، دو، ناطق رو بشناسی، سه، این دوتا رو کنار هم قرار بدی، انسان رو اون موقع میشناسی. یعنی انسان رو از دریچه حیوان ناطق باید نگاه کنی تا بگیم انسان رو تفصیلا شناختی و الا نشناختی. ولی موقع تو تصور اجمالی و شناخت اجمالی لازم نیست، همون شناخت اجمالی در حقیقت کافیه. همونی که تو بحث منطق هم خوندید، گاهی تعریف حقیقی داریم، گاهی تعریف لفظی داریم. یه موقع میگی سعدانت و نبتون، سعدانه چیه؟ گیاهی، بشون تصور اجمالی در حد گیاه بودن شناختیش. اما یه موقع نه، چه گیاهی، خصوصیاتش چیه که از بقیه گیاه کامل ممتاز بشه، این دیگه باید با حدودش که جامع و مانع باشه بشناسی. این خب فهم کنه، چون امر اجمالی به بساطت نزدیکتره، امر تفصیلی از بساطت دوره، به ترکب نزدیکه، به خاطر این نفس راحت تر درک میکنه. آدرس میدم مراجعه کنی، بحث فلسفیه. اینو به صورت اشاره وار شهید مطهری تو کتاب منطقش آورده، اون منطقی که باید بخوندید. نمیدونم منطق شهید مطهری خوندید یا منطق منطقه شهید مطهری رو مطالعه کنید اونایی که نخوندن. این برای مطالعه نوشته هستن، کتاب درسی نیست. خیلی خوبه، یعنی چند ساعت قشنگ میشه انسان کلش مطالعه کنه. اونجا شهید مطهری میگه که مثلا تو منطق میام مثال میزنم، میگن آقا آخه مگه تو منطق نخونده تصور یا بدیهی یا نظری؟ تصور بدیهی نظری خیلی راحته، تصور بدیهی نظری خیلی سخت، با اینکه به نظر خیلی راحت میاد. یعنی انسان اول فکر میکنه تصور تصدیق به تصور به نظری و بدیهی خیلی واضح تره. مثالی که تو کتابای منطق، بعضی کتابای منطق زدن به تصور نظری و بدیهی، مثال به جن و انسانه. گفتن تصور جن تصور نظریه، تصور انسان یا حرارت مثلا حرارت رو مثلا تصور بدیهیه. اینو تو کتابای منطق اینجوری مثلا شاید مثلا قبول نکرده، فرق نمیکنه. جن در خارج موجودی پیچیده است، برای ما مرموزه. تصور ربطی به پیچیده بودن و عجیب بودن اون واقعیت خارجی نداره. همین خود جن برای جنیا تصور شاید مثلا بدیهی باشه تا نسبت به خود حرارت مثلا. یعنی شاید مطلع اونجا تو منطقشون اشاره میدن، میگن ملاک در حقیقت بساطت و ملاک بدیهی و نظری بودن تصور این نیست که یه چیزی حالا پیچیده و عجیب غریب باشه، مثلا یه چیزی پیچیده نباشه، این نیست. ملاکش میگه چیه؟ میگه نمیگه ملاکش، میگه این چونجا منطقه، ملاکش تو فلسفه. این ملاکش در ایمان مرحوم سبزواری تو شرح منظومه تو بخش فلسفهش یه جایی تو حاشیه‌اش بیان کرده. حالا الان چون بنا نداشتم اینو بگم، آدرسش رو یادداشت نکردم، خواستید حالا جلسه بعد میارم آدرسش هستش. تو یه جا حاشیه شرح منظومه اونجا میفرماید که ملاک نظری بودن و بدیهی بودن تصور بساطت و عدم بساطتشه. یعنی هر چیزی یک شی بسیط تر باشه بدیهی تره، به همون اندازه هر چی از بساطت دورتر باشه نظری تره. لذا وجود بسیط ترین شیء در عالم، خیلی هم بدیهی، همه فیلسوفا مثلا نمیشه تعریفش کرد، اصلا تعریف شدنی نیست، نه اینکه تعریف برش پیدا نکردن. وجود رو نمیتونن تعریف کنن، یعنی چیزی از وجود شما بدیهی‌تر پیدا نمیکنید بخوای تعریفش کنید، معرف قرار بدید. وجود اگه بخوای بگی هست و بودن، یک ترجمه است که وجود عربی و فارسی، هستی رو نمیشه تعریف کرد، وجود رو نمیشه تعریف کرد. لذا حالا سر این چیه؟ سر عرفانی داره، اونو سبزواری تو حاشیه‌اش گفته، حاشیه شرم از ممسود نداری، بحثش خیلی تخصص میشه. پس میگه الا ترا ان ادراک الانسان من حیث انه شیء او جسم او حیوان اسهل و اقدم من ادراک من حیث انه جسم نام حساس و متحرک بالاراده ناطق. شما یه موقع تا ته انسان میری تو کنهش تصورش که جسمیه، نامیه، حساسه، متحرکه، بالاراده است و ناطقه. اینجوری انسان یه موقع تصور میکنی؟ یا به تعبیر آیت الله جوادی آموری حی متعلق ایشون تعریف کنه. یکی میگفت البته ایشون این بزرگوار جلوی آینه رفتن خودشون دیدن تعریف کردن، ولی تعریف انسان به حی متعلق تعریف انسان خوبه. انسان یه موجود پیچیده‌ایه. اگه بخوایم تعریفی برای انسان ارائه بدیم که کفارم بگیره، منو بل هم ازلم بگیره، این فرشترم بگیره، باید یه تعریف جامعی دیگه ارائه بدیم. حالا حی متعلق مگه همه انسان حی متعلق، حی یعنی زنده که مظهر اسم حی خداوندیه، متعلق هم که العبودیت و جوهرتون کنها ربوبیه، اون مظهر در حقیقت عبد بودن و معلوح بودن، یعنی متعلق بودن اون شخصه. حالا بعضی بالقوه خواستن درستش کنن، بالقوه حی متعلق دیگه. فرحال بحث دیالتی بله دیگه، اون شاید اون چیزی دیدم بکنم آدم چی حساب شده، اون اصلا انسان نیست. ولی خب نه، انسانی که تو ارپومیم یه جوری باید تعریف بشه که همه رو شامل بشه. برحال خب شما یه موقع اینجوری تصور میکنی حی متعلق، یه موقع نه آقا انسان چیه؟ یه چیزی هست، یه شیعی هست، دو پا، یه نمیدونم یه جسمی هست، یه حیوانی هست، یه موجودی هست، موجود پیچیده، همینقدر بالاخره چیز. من میگم همه اینا رو بشه تا تهش تصور کنی، طلبه رو نمیشه تهش تصور کنی. طلبه موجودتون پیچیدتون مطالب یعنی ذهنهون پیچیدتون عجیبون طلبه چی عجیبی یه طور انشالله اصول که خوندید تو روایت اومده که چیز استصحاب بحثی اصولیه استصحابی بحث اصولیه که 4-5 روایت داریم این 4-5 روایت خلاصش اینه که اومد گفتش که من اینجا مثلا قبلا وضو گرفتم الان شک دارم که وضوم باطل شده یا نه امام صادق فرمودن که اگه یقین داری که قبلا وضو گرفتی الان شک داری که وضو باطل شده فبنه بنا بذار این وضو انگار یعنی تعبدن بنا بذار که این وضو ادامه داره ولی واقعا وضو نداشته باشی ولی وظیفت اینه که تو بگی من وضو دارم که همه فقها هم فتوا دادن این روایتی به زوراره گفته شده در عرض دو سه خط که اینو برداشتن کردن به بحث 4 سال بعد بعد نزدیک 59 تا قول که 11 تاشو شیخ انصاری تو رسائل آورده و اینجوری دیگه یعنی 59 تا قول از یه چیز ساده در اومده این طلبه در آورده دیگه هیچ که غیر طلبه قدرت نداره که از یه روایت ساده سه خطی که 4 سال بحث داده تو شکمش در بیاد خب بحثای مهم و پیچیده و لازم و بالاخره اونم باید خونده بشه که آقای جوادی شکایتی که داشتن این بود که میگفتن این اشکال نداره این هنره که انسان بتونه دقت عمیق کنه ولی میگفت این همه روایت توحیدی و معرفتی داریم میبینی کلان روایت توحیدی معرفتی همینجوری مونده بالا خودش یعنی کسی اصلا یه صفحه مطلب در موردش ننوشته چطور اونجا میری تو فقه مثلا 4 سال بحث میکنید سر دو تا روایتی که حالا تهش همینی که استصحاب کن ولی اینجا تو روایت توحیدی اینجوری کلا ولش میکنید این یه اشکالی بود که ناهم میگرفتنش می الان هم میگرفتن زیاد میگرفتن خب به ارحال این ازیم حالا بحث فلسفی نشون این یه علتش پس اینه که امر اجمالیه علت دومی که میتونه داشته باشه اینه که لکون بچه شبه قلیل تفصیل تفصیلش قلیله اونجا گفتیم اجمالیه تفصیل نداره گاهی بچه شبه ما تفصیل داره ولی تفصیلش کمه بازم تابلوه مثلا شما میای همین صورت رو به ماه شب 14 تشبیه میکنی این بچه شبهش مفصله چون دو تاست گردی و روشنایی یعنی یکی نیست مثلا اجمالی نیست دو تاست چون دو تا بشه میشه تفصیلی دیگه فهم مثلا میشه در گرد بودن و نورانی بودن ولی خب این گرد بودن و نورانی بودن تفصیلش کمه قلیل تفصیله بازم با اینکه تفصیل داره ولی چون تفصیلش کمه اینم باعث میشه که باز بچه شبه ما ظاهر بشه پس خلاصه یا تفصیل نداره بچه شبه ما زود منتقل میشیم یا تفصیلش کمه خب حالا اینکه تفصیلش کمه دو حالت داره مع غلبت حضور المشبه به فی الذهن اما عند حضور المشبه او مطلقا تفصیلش کمه و از طرف دیگه مشبهون به در ذهن حاضره مشبهون به ما یه مشبهون به یک در ذهن حاضره چجوری حاضره یا مطلقا حاضره یعنی نوعا حاضره یعنی بدون مطلقا یعنی اینکه بدون مشبه همجوری حالت عادیش در ذهن معمولا حاضره مثال میزنه به همین چیز دیگه آینه یه مثالی که مثلا کلا در ذهن مشبهون به داریم میگه ما مشبهون به نوعا در ذهن آینه در ذهن حاضره چیزی نیست که خیلی از ذهن دور باشه یا نه مطلقا حاضر نیست موقعی که مشبه میاد این در ذهن حاضر یعنی شما مشبه رو تصور میکنی اینم در کنارش حاضره چرا لقرب المناسبه به خاطر اینکه مناسبتی که بین مشبه و مشبهون به وجود داره که تشبیه جرت صغیره بلکول شما میگه جره حالا ما ندیدیم که جره شاید هم دیدیم قدیما بوده یه کوزه رو میذاشتن اونجا از کوزه آب میریختن تو این جره جره بزرگ و کوچیک داشته این جره کوچیکی یه جره بوده شبیه کوزه است دیگه مثلا دوتا از این مثل کوزه اینجوری باریک درازه و دوتا هم دسته داره تمام خیلی شبیه کوزه است این کوزه است شبیه کوزه است که قدیما مثلا عرب میگن موقعی که آب میخواسته بریزه همیشه یه جره های کنار کوزه داشته از این کوزه میرفته تو جره این جره رو برمیداشته میبرده مثلا میداده یه نفر میخورده اینجوری سرش میکشید این چه داری؟ کوچکتر از کوزه البته جره بزرگ هم داشتیم کلمنش اصلا کوزه ها گاهی خیلی بزرگ بوده. جره مثلا شما اینقدر کوزه کوچیکم داریم. جره انقدر کوزه هایی که توش آب میذاشتن چون معدن آب بوده دیگه مثلا. حالا اون سایز کوچیکشه دیگه. ولی این کوزه ها بقولشون گاهی کوزه ها مثلا اینقدر 1 متر نیم متر 2 متر بوده. چه قشنگ می‌خواستن آب نگردن که روزمره چند روز چون اون قشنگ خیلی آب تو کوزه اون خیلی خنک و خوشمزه میشه. مثلا تو زیر زمین چیزی باشه مثل یخچال در حقیقت عمل می‌کرده. خیلی خوب بوده. به هر حال این وقتی کوزه عرض به خدمت که مشبهم به در ذهن حاضره. ببینید الان کوزه تو ذهن‌ها خیلی کم حاضره. اینجوری نیست که حضورش زیاد باشه کوزه در ذهن. ولی وقتی جره کنارش قرار میگیره حضور جره در کنار ذهن این جره و کوزه چون الان اینجوری نیست چون قدیمای جره و کوزه کنار هم بودن در خارج مثل قند و چای الان کنار هم بودن در خارج الان دیگه تو ذهن بیشتر حاضر میگیره. مثلا وقتی شما جره رو میای جره صغیره رو به کوزه تشبیه میکنی الان برای ما چون کنار هم خیلی آشنا نبود چون کمی انتقال سخت بود ولی اون برای اونا خیلی معلوم بود. الان بچه شبه مقدار و شکله دو تاست مفصله. بچه شبه مقدار و شکله ولی چرا با اینکه تفصیل داره ولی تفصیلش کمه. مشبهم به در ذهن مشبهم به که همون کوزه باشه در ذهن حاضره نه مطلقاً به صورت کلی بلکه موقعی که جره کنارش میاد در ذهن اونم میاد به خاطر این مناسبتی که در خارج بین این دو تا بوده. مطلقاً هم عرض می‌کنم. ایشون می‌فرماد که ثم غلبت و حضور المشبه به ذهن مطلقاً تکون لتکرره علی الحس. چی میشه که یه چیزی مطلقاً در ذهن حاضره؟ این میگه به خاطر اینکه زیاد در حواس ما لتکرره فی الحس حالا حواس پنجگانه زیاد می‌بینیمش زیاد می‌شنویمش زیاد لمسش میکنیم زیاد نمیدونم مثلا در حقیقت بو میکنیم تکرر بر حس داره. یعنی این که در یکی از حواس پنجگانه زیاد چشم در حقیقت مشهود میشه و معلوم میشه. علت غلبه حضور مشبه به در ذهن مطلقا اینه. مثل که صورت القمر غیر منخطه شما وقتی یه چیز رو میان به ماه تشبیه میکنن چه ماهی میاد تو ذهنتون؟ ماه مثلا حالا حد اقلش اینه که ماه غیر خسوفی ماه عادی حالا به صورت هلالی یا گرد. ولی وقتی میگن ماه شما ذهنتون میره سراغ ماهی که مثلا خسوف شده چون زیاد در حس تکرر در حس نداره منصرفه دیگه. انقدر ماه حالت عادی دیدی که ماه میگن اون حالت به ذهن میاد. در حالی که به قول حالا تو حواشی نوشته بودن در حالی که شما وقتی یه چیزی رو به ماه تشبیه می‌کنی ماه که وضع نشده برای حالتی که خسوف نداشته باشه ماهی که خسوف داشته باشه هم ماهه ماهی که خسوف نداشته باشه هم ماهه. ولی خب اونی که اول انسان برداشت می‌کنه همون ماه بدون خسوفه. این به خاطر اینکه زیاد در حس چیز داره. یا که شمس بالمرآت المحلوبه نوشته این تو مد درست نوشته مجلوبه یه نقطه زیر چینی بذاری مجلوبه این جلا داده شده. شما میای خورشید رو تشبیه میکنی به آینه جلا داده شده در گردی. اون قدیما فکر کنم آینه رو بیشتر گرد درست میکردن الان خب خیلی شده آینه ها مستطیل و مربع شده. ولی این چیزایی که جهیزه مادرتون اگه اون باقی مونده باشه برای بعضی باقی شاید مونده برای بعضی نمونده این جهیزه نوعه اما آینه گرد بوده گرد طلایی الان آینه سیاه میزنه رنگ عشق سیاه رنگ عشق آینه سیاه اصلا نوعه والا سیاه نوبرهی والا رسته این آینه سیاه نمیدم کجاست کجا میزنه در حال الان آینه های عجیب غریب سلطنتی میزنن نمیدونم دیدی دیگه اونه که تو از ازدواج کردم باید خریده اینجور چیزا میرم نفهمن دیگه. در حال خیلی مدل های مختلف الان آینه میده ولی نوعه آینه های قدیم هم گرد بوده گرد میزنن نوعه آینه رو گرد الان نه دیگه خیلی مدل های مختلف میزنه. خب میگه لذا این آینه های قدیم بیشتر همون گرد بوده. میگه بچه شبه اینه ولا تو آینه گردی نخوابیده. خورشید رو میایی به آینه جلا داده شده تشبیه میکنی در استداره و استناره گردی و روشنایی نورانی بودن و شفاف بودن. خب اینجا هم باز بچه شبه ما تفصیل داره دو تا هست تفصیل هم یک به بالا دو تا سه تا چهار تا ولی مشبه هم به ما که آینه باشه مثلا آینه جلا داده شده چون آینه غیر سیغلی رو که معمولا دست ما اتفاقی کمتره آینه هایی که دم دست ما سمی سیغل داده شده و جلا داده شده این آینه ها در حقیقت در ذهن مثلا حاضر زیاد میبینیم دیگه، همه چه پر آینه است. حالا اینم باز با زمانه ها میبینید فهم میکنه ها، قدیم یه چیزی رو به چیز تشبیه میکردن غلبه طول حضور در ذهن داشته، الان نداره. اما کوزه همینه الان بر انسان چیز آره بوده دیگه. آها مطلقا حاضر و ذهن بوده. بله اینو اشکال کردن رواشی، گفتن کوزه هم حاضر و ذهن، گفتن که از مواردی که هر دو برش منطبقه، چون جره رو مثال دادن هم مطلقا حاضر و ذهنه هم کنار جره، ما فعلا برای جره شو مثال دادیم، گاهی بعضی مثالا برای هر دوش میشه. میتونستن یه مثالی مثلا پیدا کنن که فقط موقع اون کنارش مثلا حاضر بشه، حالا میشه پیدا کرد فکر. خب بعد دیگه این تحلیل دقیق بفرمایید، لمعارضت کل من القرب و تکرر التفصیل. این سوال رو میخواد اشکال رو جواب بده. میگه شما گفتید که آخه اونجایی که اگر امر اجمالی باشه تابلو بچه شبه، اگر امر بچه شبه تفصیلی باشه علل قاعده یعنی طبق اصل اولی نباید خیلی واضح و تابلو باشه، چون وقتی بچه شبه زیاد که میشه یک و دو و سه و چهار مثلا دو تا سه تا چهار تا پنج تا میشه، انسان باید بره تو فکر دیگه، یعنی اینجوری نیست که سر اینو بگیره. تفصیل بچه شبه انسان میبره تو فکر، تو تأمل، تو تعمق. در حالی که شما اومدی گفت بحث ما تو بحث از قریب مبتذله، میگی بچه شبه تابلوه، چجوری میشه تفصیل باعث میشه که بچه شبه تابلو باشه؟ تفصیل مقتضی دور بودن بچه شبه، مقتضی تعمقه، مقتضی تدبره. خب پس چطور میشه که این باعث به ابتذال و در حقیقت روشنایی خیلی وضوح کشیده میشه؟ ایشون میگه لمعارضت کل من القرب و تکرر التفصیل. میگه ما هم که نگفتیم هر تفصیلی، ما دو تا شرط برای تفصیل گذاشتیم، دو تا نکته گفتیم که اون دو تا نکته میاد با این تفصیل شاخ به شاخ میشه. اذا تعارض تساقطا، تفصیل به نفسه بی حد ذاته باعث میشه که بچه شبه ما یه ذره دور بشه، انسان بره تو فکر. ولی قرب، قرب چی؟ گفت لقرب المناسبه، این که مناسبت بین مشبه و مشبه اون به در ذهن وجود داشته باشه، زیاد حاضر بشه، یا تکرر در حس. قرب مناسبت در اون جایی که مشبه هم به ما وقتی در ذهن حاضر بود که مشبه ما حاضر بود، تکرر در حس اون جایی بود که مشبه هم به ما به صورت کلی و مطلق در ذهن حاضر بود. قرب بین مشبه و مشبه هم به، تکرر بر حس، این دوتا لازمش چیه؟ این که انسان زیاد تو ذهنش باشه و سریع منتقل بشه. پس این دوتا میان به جنگ تفصیل، مقتضای قرب و تکرر سریع و انتقال بودنه، مقتضای تفصیل دور انتقال بودنه. لذا وقتی این دوتا شرطی کنار تفصیل قرار میدیم دیگه از اون تفصیلات خاص دور میشه، انسان سریع منتقل میشه. عبارت نگاه کنیم، میگه لعن قرب المناسبت فی صورت الاولا. صورت اولا کدومه؟ خب چی میشه صورت اولا؟ توجه نشدم. نه صورت اولا رو میخوانند چیه؟ الان گفتم یک قرب مناسبت کجا باشه که؟ نه صورت شی میگه صورت اولی. خب اون مثاله. نه خودش میگه قرب مناسبت، قرب مناسبت صورت اولا نیست، میگه لعنه قرب مناسبت به صورت الاولا. حالا دیگه همون غلبه حضور مشبه اند حضور المشبه، غلبه حضور مشبه اونه اند حضور المشبه، این میشه صورت اولا. خودشو که نیاره تو صورت اولا. قرب مناسبت در صورت اولا این همون غلبه اولی، و تکرر علل حس فی ثانیه این صورت دوم چی میشه؟ غلبه حضور مشبه به در ذهن مطلقان. خب یو آرزو کل من هما، یه چیز در تقدیمه، یو آرزو مقتضا کل من هما، مقتضای هر کدوم از اینا معارضه داره با مقتضا تفصیل. دوتا مقتضا اینجا حالا از جهت نحوی از جهت معنوی حذف شده، مقتضای این دوتا با مقتضای تفصیل معارضه میکنه. مقتضای تفصیل چیه؟ دور بودن از ذهن و تعمق و تدبر و دیر انتقال پیدا کردن. مقتضای قرب مناسبت و تکرر بر حس چیه؟ سرعت انتقال. فیسیر و وجه و شبه که انه و امرون جمعی و لا تفصیل افری. خب اگر این دوتا با هم معارضی کردن یه تفصیل ضربه نمیزنه، انگار با اینکه که وجه شبه ما تفصیلی دوتا ستا چهارتا است ولی چون زیاد در ذهن است، انگار وجه شبه ما یه امر اجمالیه. فیسیر و سببا للابتذار میشه مثل ابتذار تعلیم شده. خب این تموم شد، خلاصه بحث از این شد. وجه شب کی قریب مبتذل میشه؟ به یکی از این دو حالت، یا امر اجمالی باشه یا تفصیلی. امر اجمالی که بحثی نداشت، امر اجمالی هم شرط داشت. شرطش این بود که مشبهان به ما در ذهن حاضر باشه یا اند حضور المشبه یا مطلقا. این خلاصش. و اما بعید غریب یا تشبیه در بعید غریبه و همه به خلافه. خب به خلافه یعنی اینه که انسان باید فکر کنه، تدقیق نظر رو تحمل کنه تا منتقل بشه. لعدم ظهور مشخص. خب حالا چرا تو بعید غریب اون وجه شبه ظاهر نیست؟ اینم باز چند تا وجه برش میگه. اما لکسرت تفصیل او ندور حضور مشبه به. بله اون بعد اقسامش میشه. دو تا وجه کلی میگه در مقابل همون، یا به خاطر اینکه تفصیلش زیاده. شما خورشید رو اگر به آینه تشبیه میکردید وجه شبه چی بود؟ دو تا چیز، نه همین دو تا گردی و نورانی بودن. اما خورشید رو بیای به آینه ای که در کف به شخصی که رهش رو داره تشبیه کنی، یه وجه شبه طولانی درست میشه. مثلا باید بره تو فکر اینه وجه شبه چیه، که خودش گفت وجه شبه همینه که یه عبارت خیلی مفصلی داشت اونجا. کجا گذه؟ صفحه 304. وجه شبه ایشون اونجوری ذکر کرد، گفتش که من الهیئه، اول هیئت اینجا بچه‌ها، من الهیئه الحاصله من الاستداره. شما گردی بودن رو در نظر باید بگیری، محل اشراق نورانیت رو باید در نظر بگیری، ول حرکت هم داره، اونم حرکت سریع متصل، حرکت سریعی که یه نواخت هم باشه متصل باشه. محل تمب بجل اشراق، این اشراق نورها هی موج موج میشه بالا پایین میره، حتی یرشا، یعنی اون حالتی که آینه اینجوری ایجاد میکنه، اون خورشید اگر وقتی به جرمش با دقت نگاه میکنی انگار این نورا میان وسط دوباره پخش میشن، این یه همچین هیئت منظری رو اصلا بره تو فکر تا بتونه بچه‌ها پیدا کنه. سریع به آدم بگه خورشید مثل آینه ای که در کف رعشه داره، نمیفهمه که، فکر کنه فقط همین در زیبایی. بچه‌ها زیبایی نیست که، مطلق زیبایی. یه بچه شبه گردی و فقط نور بودن که نیست که، یه هیئت خاصیه که با فکر این انسان به دست میاد. اینجوریه. خب لعدم امال کسر تفصیل، این مثالش گفته شد. او ندور حضور المشبه به، یا اینکه چون مشبه به در ذهن کم حاضره. اما عند حضور المشبه، این مثالش رو گفتم یه بار از شهر مثالی نهم کردم. چی گفتم؟ دارچی نه و زرچوبو اولی سینا زرچوبه رو شما مثلا حتی به مادرتون فیلسوفه، فرض کنید دیگه مادری که فیلسوفه، هم تو آشپزخونه با زرچوبه زیاد سر کار داره، هم چون تو فلسفه داره میخونه، با ابو علی سینا کاملا در ارتباط و انس و الفت داره. در حال وقتی، ولی وقتی هیچ وقت زرچوبه ابو علی سینا رو یه جا تصور نمیکنه. مولا صدره با چی؟ با دارچی؟ بخاطر شیعه بودنش گفتی؟ آره باید میسین هم هست فهم هم میتونه فلسفه رئیس قوم میسین هست دیگه. چرا میگن شیعه بوده؟ آیا حسن زوی که قائل شیعه بوده، حتی سر قبرشون رفتن فاتحه خوندن. شیعه میگن بوده اینا. آقای قاضی حرف قشنگی بزد، میگفت این علمایی که معروفن به سنی بودن یا به توحید ناب نرسیدن یا شیعه بودن تغییر میکردن. حالا انگوش بذاریم بگیم این شیعه بوده، اینا بعضی جاش سخته انصافاً، بعضی جاش واقعا سخته، ولی بالاخره اینجوری. حالا ما چیزی که قطعیه، یه بار آخه یکی آقای خدا رحمتش کنه علامه تهرانی به علامه طباطبایی گفتش که علامه طباطبایی محی الدین خیلی قبول داشت تو عرفان، ولی به هر حال علامه تهرانی یه بار به علامه طباطبایی گفتش که این محی الدین خیلی مظلومه، چون به خاطر اینکه واقعا هیچ به حد تکفیرش بردن و خیلی چیزا فلان اینا، اون قبول داشت علامه تهرانی محی الدینو. علامه طباطبایی با اینکه محیدین رو قبول داشته ولی برگشت گفتش که بابا اهل بیت مظلومن، محیدین الان میخواد چیکار مظلوم باشه؟ یعنی که نه تو اینقدر مثلا هی مظلومیت محیدین رو در نظر هرسشو میخوری و اهل بیت قطعی مظلومن، حالا اونا رو لازم نیست اینا رو بخوری. حالا یه چیز مفیدی شده واسه استفاده میکنه، حالا هی بیا یه کلیه جلد کتاب بنویس که محیدین چه بوده بسونی و چه دردی میخوره. برای بعضی میگه بدن میخوره، بعضی قشنگ وقت گذاشتن سالها میشنن تحقیق میکنن محیدین شیعه بوده یا سنی. حالا از اون عجیبتر میگن تحقیق کردن یه جلد کتاب نوشتن که این شاگرد مولا حسین قلی همدانی که چیز از جمال الدین اسدآبادی شخصیت ممتازی بوده، انصافا هم علما از جهت معنوی فقط مبارز سیاسی نبوده، عالم و عارف بوده، خیلی شخصیت ممتازی بوده، کتاب نوشتن که افغانی بوده یا ایرانی. خب که چی مثلا میخواه ترک بوده. اون خوبه، اون خیلی چیز نیست، اون به حالا صفحش اون حد مذهبش بعد نیست، چون داشتیم ائمه، ائمه داشتیم تو اسمای فرزندانشون مثلا اسم خلفا بوده. خب این از این. پس ببینید او ندور حضور المشبه به اما عند حضور المشبه و اما مطلقا. اما ها رو اشتباه نکنید، اما ها ببینید به کجا عطفه. پس الان داریم موردی رو میخونیم که مشبه به در ذهن حضورش نادره، یا موقعی که مشبه هست نادره، یا مطلقا نادره. اگر موقعی که مشبه هست نادر باشه، مثل تشبیه گل بنفشه به اوائل آتیش کبریت که گفتیم آتیش کبریت جداگانه در ذهن حاضره، معمولا زیاد میاد تو ذهن، گل بنفشه هم بالاخره کم نمیاد تو ذهن، ولی اینا کنار هم به ذهن نمیاد. مثلا واسه چه هم زرچما باشه، اگه مشابهتی باشه اون مثلا همینجوری میخونه، گل بنفشه رو میای به نار کبریت. پس این از و اما مطلق، و اما مطلقا نسبه به این اما عند حضور، یعنی مشبه به در ذهن نادر الحضور مطلقا کلا. حالا چرا یه مشبه به کلا در ذهن نادر الحضور؟ چند تا علت داره، نگاه کنید. اما لکونه وهمیا او مرکبا خیالیا او مرکبا عقلیا او لقلت تکر نه این اصل جدیه، اینو اشتباه نکنید. سه تا وجه برش میگه، اما لکونه وهمیا او مرکبا خیالیا او مرکبا عقلیا. اینا رو باید نمودارش پای خودتون بکشید، اینا اشتباه نشه. اون عطفه به لعدم چیز بکرده به سرسی یعنی شکرسنه اب نداره اون آخه ایشون عطفه به اونجا نگیره. چرا دیگه با لام آورده دیگه بلا، یعنی میخوایید بگید عطفه مثلا به لکونی برمی هم باشه؟ آره این هم خوبه، من فکرم اون لام نداره. اسمه بگید نادر الحضور دو قسم، یک عند حضور مشبه لبعد المناسبه، دو مطلقا. این چند تا علت داره، دو تا علت کلی فکر کنم داره لکونه، آره بخواد مطلقا لکونه در حقیقت امرن خودش سه قسم میشه، وهمی یا مرکبن، عقلی یا مرکبن، خیالی یا. اینو شما حتی به این میگیرید لقلت تکرر هی علاقه. اون خوبه، اینجوری خوبه، من اینو پیدا نمیکردم به این عطف کنم، ولی الان علتش هم میتونه باشه. این شکلیه نموداریش دیگه. پس ببینید اونجایی که نادر الحضور مطلقه، یا بکنه یا به خاطر اینکه تکررش بر حس قلیله، یا به خاطر اینکه یکی از این ستاس، یا وهمی یا مرکب عقلی یا مرکب خیالی. و این اینا منشأهای اینه که چرا بر حس چیز. خب اول امال کنی وهمی که انیاب الاقوال نیش غول کلا لرزه، اما داره چون این چیزه وهمیه. او مرکب خیالی یا که اعلام یاقوت نشرن علی رماه من زبرجد، که چند بار تکرار شد، خیالی. او مرکب عقلی یا که مثل الهماره یحمل اسفار، شما خری رو که کتاب داره حمل میکنه اینجوری خونستن کم بسید تصور زیاد کم آمد، اینو مثالش بود. او لقلت تکرره علی الحس که قوله و شمسو که المرآت فی کف الاشد. این مثال صلاحیت برای هر دوتاش داره، ببینید و شمس و کلمه را تفی کف فلشه میگه فعن رجل رب ما ینغذی عمره ولا یکتسب له ان یرا مرآتن فی ید الاشعل. میگه ممکنه بیاد 70 سال 80 سال زندگی کنه یه بارم اتفاق نیفته که ببینه که یه شخص یه شخصی که دستش رعشه داره آینه گرفته دستش. ما تا الان ندیدیم که، من خودم ندیدم تا آخر عمرم شاید نبینم چه منظری رو. میگه این به خاطر اینکه تکرارش برهه کمه، زیاد توی تکرار نمیشه. یا شما یه مورد بسیار نادری رو رفتید مثلا شمال جنوب یه جایی دیدید، یه بار دیدید، خیلی بیا بخوایم حساب کنیم دو بار دیدید، چیزی که دو بار تو عمرش دیدی که معمولا تو ذهنش نادر الحضور دیگه. حالا طرف اون خیلی جالبه، مثلا برداری یه چیزی رو تشبیه کنه، دو نفری رفتید مثلا شمال یه منظره خیلی عجیبی دید به اون منظره، طرف چقدر باید فکر کنه این مثلا اونو بیاره کنار ذهنش، اینم بیاره کنار ذهنش، بچه شبه بتونه نمیده. فل غرابت و فیه من وجهن. میگه ببین ما یه این از شمس و کلمه را عاطفی کفل اشا رو هم اونجای مثال زدیم که عرض به خدمت که حالا ما نادر الحضور رو تقسیم کردیم دیگه، اگه بخواییم اینجوری بیم جلو این در حقیقت بعید غریب اینجوری میشه دیگه، بخواییم بریم عقب. یعنی اینم چی بود گفته بود بچهش؟ کثرت و تفصیل، کثیر و تفصیل. خب این کثیر و تفصیل الان از شمس و کلمه عاطفی کف بالعشل رو هم اینجا مثال زده هم اینجا میگه یه مثال برای دو جهت، از دو جهت غریبه. یکی این که کلن انسان بخواد مشبه اون به کمتر تو عمرش دیده کمچه آینه ای رو، یکی هم از این جهت که تفصیلش زیاده پس غریب تره. انصافا یه چیز خیلی جذاب و عجیبیه. خب این از این فَإِنْ قُلْتُ این اشکال جواب دقت بفرمایید، فَإِنْ قُلْتُ كَيْفَ تَكُونُ نُدْرَةُ حُضُورِ الْمُشَبَّهِ بِهِ سَبَبًا لِعَدَمِ ظُهُورِ وَجْهِ شَبَهِ. میخواد اشکال کنه بگه آقا شما داری حرف بی ربط میزنی، هی داری الان به خورد ما میدی که چی نادره، هی داره میگه چی نادره، میگه مشبهون به نادره، اینجوری نادره، اونجوری نادره، ندور و صفت مشبهون به گرفتی، در حالی که ما تقسیم تشبیهمون به اعتبار چیه؟ وجه شبه و قریب و بعید بودن وجه شبه، تشبیه به اعتبار دور و نزدیک بودن وجه شبه. ندرت مشبهم به چه ربطی داره به خفا و مخفی بودن و دور بودن وجه شبه؟ اون میگه خودت میگه مشبهم به نادره، چه ربطی به وجه شبه داره؟ ایشون میگه که قلت و لعنه و فرع و طرفین. شما وقتی شما دو طرف رو باید تصور کنی که بعد بچه شبا، این همه حرف شماست، این تیکه شبا حالا اون که از حرف شد، یعنی باید اینو علف رو تصور کنی، برو تصور کنی، بعد بچه شبا ازش انتظار کنی، و وقتی علف رو تصور میکنی برو نمیتونی راحت تصور کنی، خب معلومه بچه شبا هم دیرتر به ذهن میاد، زید و شیر رو راحت تصور میکنی، بچه شبا هم راحت به ذهن میاد، ولی وقتی مشبه به شما یه چیز عجیب غریب نادر کسی رو تفصیل اینا باشه، کسی رو تفصیل نه، نادر باشه، حالا وهمی باشه، مرکب خیالی باشه، عقلی باشه، اونو باید قشنگ بتونی تصور کنی، اینم تصور کنی، خب معلومه طول میکشه، باید اون به نظر داشته باشی تا بتونی بچه شبه بزنی بیاد.
محلت
آره تشبیه کنی تو این قسمش این بود. میگه که قلت لعنه فرع الطرفه، یعنی بچه شبه فرع دو طرفه، و الجامع المشترك الذي بينهما که همون بچه شبه انما يطلب بعد حضور الطرفين، طلب میشود بعد از اینکه دو طرف در ذهن حاضر باشه. فاذا ندر حضور الطرفين ندر التفات الذهن الى ما يجمعهما ويصلح سببا للتشبيه بينهما، همون بچه شبه باشه. من چون فرض میگیرم، ببینید ما الان عبارت که نمیخوایم شما پیش مطالعه نکنید ضرر میکنید، همه مطلب اونجا نمیفهمید یا خیلی به سختی میفهمید، چون من دیگه عبارات راحت رو نمیخونم و بعد سریگاهی اشاره میکنم، حتما یه پیش مطالعه داشته باشید. میدونم الان کلاس رو شاید زیاد باشه، ولی پیش مطالعه نهایت اینه که اگر پیش مطالعه نمیرسید مثل قدیم میکنید، حداقل نصف اون چیزی که قبلا پیش مطالعه میکردید بکنید. اینجوری نباشه بدون پیش مطالعه سر کلاس حاضر باشید، مطمئنا خودتون ضرر میکنید. ان شاء الله فردا ساعت 7 صبح در خدمتتونیم. ما باید تو صفحه 331 بخونیم، انشالله هم میخونیم فردا، برای چون دو جلسه داریم. من سعی میکنم 5 دقیقه و 7 اینجا باشم که حدیث رو بخونم، رأس هفت
وارد بحث بشم که بتونیم، چون این مباحث خیلی سخت نیست، دو جلسه داریم دیگه، بتونیم تشویق ان شاءالله تمام کنیم از شنبه وارد حقیقت و مجاز. نه تو من